رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. رئیس جمهور ایران را بعد بازگشتش از امریکا با خوشنودی و خشم پیشواز گرفتند. صرف و خرج نامزدها به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان معین شد. شورای امنیتی سازمان ملل قطعنامه در باره سوریه را تصویب کرد. وزیر افغان میگوید کشورش آماده ترک نیروهای خارجی است. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران را بعد از صحبت تاریخش با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در وطنش هم با خوشی و هم با خشم استقبال کردند. به گفته مطبوعات ایران، 100 نفر برای استقبال روحانی در فرودگاه شهر تهران جمع شدند و گروهی 100 نفری مخالفان تندروی او هم در اینجا جمع آمده با شعارهای مرگ به آمریکا به سمت ماشین‌های روحانی سنگ و تخم پرتاب کردند. به نوشته خبرگزاری نیمه رسمی مهر، یکی از تظاهرگران به سوی ماشین رئیس جمهور ایران کفش پرتاب کرده است. حسن روحانی روز جمعه بعد از شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و قبل از بازگشت به ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 15 دقیقه تلفنی گفتگو کرده است. حسن روحانی بعد از بازگشت در تهران گفت که مسئله اصلی گفتگو برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
من گفتم در اون تلفن که مسئله هسته‌ای ایران نه تنها حق مردم ایرانه و نه تنها بحث توسعه‌ای ایرانه، بلکه بالاتر بحث غرور ملی ملت ایرانه. ایشون گفت که ما حقوق هسته‌ای مردم ایران رو بهش اذعان داریم.
به گفته مقامات آمریکا در این گفتگو با خواستی ایرانیان صورت گرفته است، اما حسن روحانی در تهران گفت که صحبت تلفنی با اوباما با طلبی آمریکایی ها انجام شد. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند نامزد به مقام رئیس جمهور حق دارد برای کارزار انتخاباتی خود تا 45,000 دلار خرج کند، نه بیشتر از این. عبدومنان دادایف سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که قرار در این زمینه در جلسه کمیسیون قبول شده است.
حزب ایسوب مبلغ‌های خود، یعنی از مبلغ خود حزب ایسوب و همون طرفدارانش، ایسوب اعضاهایش که در همون حساباتش هست، میتواند که به همین معرکه تا 200,000 سومی صرف کند.
انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 6 نوامبر برگزار می شود. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه یک دلانه به طرفداری قطعنامه رأی دادند که از سوریه می خواهد تمام ذخیره های اسلحه کیمیاییش را نابود کند. در این سند آمده است در صورت اجرا نکردن این طلب شورای امنیت، سوریه پاداش نافرمانیش را خواهد دید، ولی برای این گونه اقدام نیز باید قطعنامه دیگری در شورای امنیت قبول شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت اگر ثابت شود که سوریه طلب محو اسلحه کیمیایی را اجرا نکرده است، شورای امنیت آماده اقدام علیه آن کشور خواهد بود. قبول قطعنامه در شورای امنیت بعد مذاکرات سخت و چند هفته‌ای آمریکا و روسیه میسر شد. بعد حمله مرگبار با اسلحه کیمیایی در حاشیه شهر دمشق در روز 21 آگوست، روسیه و آمریکا به موافقه رسیدند که سوریه باید تحت نظر جامعه بین‌الملل ذخیره های اسلحه کیمیایی خود را نابود کند. مقامات یونان دو پیشوای حزب ملت‌گرای طلوع طلایی را همراه با دو وکیل پارلمان و چند اعضای دیگری حزب به اتهام شرکت در قتل یک سراینده روشنفکر بازداشت کردند. نیکوس میخالولیاکوس رئیس و ایلیاس کاسیدیاریس سخنگوی حزب و 10 عضو دیگری حزب طلوع طلایی را به اتهام تأسیس سازمان جنایی در شهر افینا دستگیر کردند. بازداشت اعضای این حزب تندرو ملت‌گرای یونان بعد از آن صورت گرفت که پاولوس فیساس، یک کریپسرای مخالف ملت‌گرایی در یونان، روز 17 سپتامبر از طرف یک عضو طلوع طلایی کشته شد. این حادثه تظاهرات خشونت‌آمیز را در شهر افینا برانگیخت. طلوع طلایی که ریشه‌ای فاشیستی نیز دارد، در انتخابات ماه می سال 2012 با استفاده از بحران مالی در یونان و اوج گرفتن تمایل‌های ضد مهاجرتی 18 کرسی در پارلمان را به دست آورد و بار اول وارد مجلس قانون‌گذاری ایران شد. و زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان میگوید کشورش برای اخراج نیروهای خارجی آماده است. روز جمعه ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، زلمه رسول گفت تروریسم و افرادگرایی تهدید برای افغانستان باقی ماندند. او افزود بعد از 30 سال جنگ افغانستان حالا یک کشور آینده بین دموکراتی با ساختارهای دولتی کارآمد شده است. دیپلمات بلند مقام افغانستان افزود که حالا مسئولیت تامین امنیتی تقریبا 90% از قلمرو افغانستان را بیشتر از 350,000 نیروی ارتش و پلیس بر عهده دارند و آمادند تمام این مسئولیت را بعد اخراج نیروهای خارجی در سال 2014 نیز بر دوش بگیرند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما و امروز در برنامه معیار صرف و خرج در کارزار انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان معین شد. یک دیپلمات ورزیده آمریکایی میگوید شروع مکالمه با ایران تنها آغاز یک کاری سخت است. سفارت تاجیکستان در آمریکا در نهایت قضیه شهروند بازداشت شده تاجیک در ایالات متحده را شرح داد و در کلاب محاکمه دو طبیب شروع شد که برای جراحی یک بیمار کارتزنی کردند. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان حد نهایی خرج نامزدها به مقام ریاست جمهوری را مشخص کرد و هم گفت که از همیان دولت به آنها 25000 سومانی کمک میکند. این زمان نامزدها به مقام رئیس جمهور حق دارند از حساب حزب خود یا سازمانی که آنها را پیشبری کرده است برای ترغیب این نامزدیشان و جلب توجه مردم به خود تا 200000 سومانی خرج کنند. همکار ما در دوشنبه سرناز روحلا از چند طلب کرسی رئیس جمهور پرسید که آیا این مبلغ برای کارزار انتخاباتیشان کفایت میکند.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 28 سپتامبر صرف و خرج کارزاری پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام رئیس جمهور را معین کرد. بر اساس اطلاعیه کمیسیون برای هر نامزد از حساب بودجه دولت 25000 سومانی جدا می شود و هر یکی آنها حق دارند تا 200000 سومانی دیگر از حساب خود برای ترغیب و تشویق خود و دیگر چوربینی ها خرج نمایند. در عموم این مبلغ معادل 45000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. عبدمنان دودوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت همچنین چاپ پلاکات ها با برنامه های پیش از انتخاباتی، ترجمه حال و رسمی نامزد به منصب پرزیدنتی برای همه این نامزدها از حساب بودجه دولت صورت میگیرد.
حزبای سیاسی هر دو ایسون مبلغ های خود، یعنی از مبلغ خود حزب، ایسوب اونمون طرفدارانش، ایسوب اعضاهایش که در هم حساباتش هست، میتواند که به همین معرکه تا 200000 سومانی صرف کند.
حالا سوال مطرح این است که آیا مبلغی که کمیسیون مرکزی انتخابات برای برگزاری چوربینی ها از جمله تبلیغ نامزد، ملاقات با مردم در سراسر کشور اختصاص میدهد کافیست؟ سید جعفر اسمانوف رئیس و نامزد حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید 25000 سومانی از حساب بودجه دولت پول کم است. با گفته ای وی حزب‌های سیاسی در رشد دموکراسی کشور سهم نظر است دارند و میبایست برای هر یک نامزد نه کمتر از 100000 سومانی جدا کرده میشد. اما سید جعفر اسمانوف میگوید حزبش برای برنامه‌های پیش از انتخاباتی مشکلی مالی ندارد، زیرا تا امروز آنها از حساب کمک دوستان و هواداران حزبشان فعالیت دارند. حزب اگراری تاجیکستان میگوید که در مبلغ گذاری کارزار انتخاباتی خود مشکل ندارد. امیر قراقولوف رهبر این حزب گفت اصلا حزب آنها به کمک مالی یا دستگیری تشکیلات های خارجی و شخصان واقعی نیاز ندارد. قراقولوف افزود آنها برنامه های پیش از انتخاباتیشان را با تکیه به مبلغ های طرفداران حزبشان عملی خواهند کرد، هرچند اعضای هم حزب دموکراتی و هم حزب اگراری زیاد نیستند و از او حقیقی که اعضای این حزب ها بپردازند ناچیز است.
میتونیم ما هواداران بسیار داریم، طرفداران بسیار داریم، این مسئله ما مشکل نمیکشیم، ما اصلا حساب فعالیت داریم. اساسا
اوینی حال بابا نظروا حقوقدان تاجیکی از طرف مخالفان دولت و به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامزد به مقام رئیس جمهور معرفی شد 25000 سومانی برای هر یک نامزد را برای کارزار انتخاباتی ناکافی میداند و میگوید اعضای حزب نهضت آماده کمک در سرمایه‌گذاری معرکه پیش از انتخاباتی او هستند.
مشکل میکنم که حزب نهضت چنین امکانیت دارد، چون که خیلی اعضای زیاد دارد، طرفدارا دارند و میتواند 200,000 رو جمع کردن. برای کمک های یک دفینه اینا حتی خواهش هم کرده بودند که همه اونایی که طرفداران اعضای حزب امکانیت داشته باشد کمک میکنند.
هرچند اکثر اعصاب سیاسی میگویند برای صرف معرکه انتخاباتی با مبلغ سازمان های خارجی و یا سرمایه‌داران احتیاج ندارند، اما مقامات رو میبایست مبلغ گذاری معرکه های پیش از انتخاباتی رو برای نامزدها زیادتر از 25,000 سومانی تعیین میکرد. در تاجیکستان سرمایه گذاری کارزار انتخاباتی از طرف تاجران علاهیده و یا سازمان های خارجی ممنوع است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان همچنین گفت که ضمن کارزار ترغیباتی به نامزدها در تلویزیون های دولتی نیم ساعتی وقت حتمی داده خواهد شد و شخصانی با اعتمادی آنها 20 دقیقه می توانند از این منبری سراسری استفاده کنند. در حال حاضر معرکه جمع‌آوری امضاها به طرفداری نامزدها جریان دارد. فعلا به منصب پرزیدنتی حزب نهضت اسلامی نامزدی آینه‌ها بابانظرова، حزب کمونیستی اسماعیل طالباکوف، اتفاق جوانان و کسبه‌ها امام‌علی رحمان، حزب اصلاحات اقتصادی علیم بابایف، حزب سوسیالیستی عبدالحلیم غفاروف، حزب اگراری طالب بیگ بخوریف و حزب دموکرات سید جعفر اسمانوف را پیشنهاد کرده است. سروین زیرغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش در تارنامه رادیو آزادی، سینا از کلاب نوشته است که با نظر داشته فشارهایی که حزب حاکم به دیگر حزب ها میورد، نشدن انتخابات در تاجیکستان بهتر است. شنونده عزیز، اگر شما هم نظران اشه در این باره دارید، به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی که نشانیش رو میدونید ozodi.org. اگر تلفن هوشمند یا پلانشت و یا لوح الکترونی دارید، در آنجا نیز میتونید ما را به آسانی پیدا کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفتگوی تلفنی کرد که نخستین مکالمه رهبران دو کشور در مدت بیشتر از 30 سال اخیر است. بعد از این گفتگو باراک اوباما اظهار داشت که ایران و آمریکا می توانند سری برنامه‌ای بحث برانگیز هسته‌ای ایران به سازش برسند. از این پیشتر حسن روحانی گفت که کشورش خواهان حل بحث برنامه‌ای اتمی است و ایران قصد ساختن بمب اتمی نیز ندارد. با نظر داشت این تحولات بی سابقه در چند سال اخیر و ملاقات وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، گفتگوهای بین المللی درباره برنامه بحث برانگیز اتمی ایران در شهر نیویورک، خبرنگاری رادیو آزادی در این شهر ریچارد سالش با رایان کروکر، یکی از دیپلمات‌های سابقه‌دار و صاحب تجربه آمریکا در امور خاورمیانه صحبت داشت و نخست از او پرسید که با نظر داشت این همه تحولات کار در حل مسئله هسته ایران تا به کجا رسیده است؟
It was a good week, I think, in terms of showing some of what may be.
این هفته هفته خوبی بود و از این لحاظ که در بعضی از کارها احتمال معامله با ایران وجود دارد. حالا اکنون باید ببینیم که این معامله ها تا کجا عملی می شوند. عملکردهای رئیس جمهور ایران را تهاجم افسون کننده خواندند، ولی بندشه من مسئله از این هم مهمتر بود. عین زمان او هیچ عهدی مشخصی نداد است، ولی من شاهد صحنه مساعد نظر به گذشته هستم. اکنون ایران باید عمل کند و وعده های روحانی را اجرا کند تا به جامعه بین الملل تضمین دهند که ایران به هیچ وجه در پی ساختن سلاح اتمی نیست. این را باید نشان بدهند. برای این با نظر داشت تمام شک و شبهه هایی که در گذشته پیدا شدن، مذاکرات سختی زیاده لازم می شود. من از صحبت های ایرانیان در نیویورک شنیدم که آنها برنامه‌ای را برای رفع نگرانی های کشورهای غربی از برنامه های اتمی خود پیشنهاد می کنند. ما باید ببینیم که آنها این کار را خواهند کرد یا نه. از این رو بندشه من این آغازی خوب است، ولی فقط آغاز است.
Well, we'll see if they do that. So, you know, a good beginning, but a beginning.
حسن روحانی این هفته گفت که امیدوار است با قدرت‌های جهانی در رابطه با بحث برنامه‌های اتمی ایران در مدت 3 تا 6 ماه به موافقه برسند. او همچنین گفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای اختیار تام را به او داده است تا مذاکرات هسته‌ای را نهایی کند. به نظر شما چه ایران را به اینجا رساند؟
As President Rouhani and his foreign minister
گونه که رئیس جمهور روحانی و وزیر امور خارجه ایران چند دفعه گفتند و البته من خودم این را شنیدم، راهی که طی 8 سال گذشته پیش گرفته بودیم چی برای جامعه بین الملل و چی برای ایران راهی ثمرآور نبود. یک جا رئیس جمهور ایران اظهار داشت که هیچ کس نمیتواند بگوید که ما حالا نظر به 8 سال گذشته در وضع بهتر قرار داریم، از این رو باید راهی نوی را آزمایش کرد و از محاسبات بی حاصل به نتایج مفید برای همه طرفها گذشت و نتیجه مفید آنگونه که من از ایرانیان فهمیدم این است که جامعه بین الملل اطمینان داشته باشد که ایران در پی ساخت سلاح اتمی نیست و عین زمان آنها توانند برنامه صلح‌آمیز اتمیشان با غنی‌سازی اورانیوم را بر اساس معیارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه بدهند. به نظر شما عادی شدن مناسبات میان آمریکا و ایران در تمام منطقه چه تأثیر میتواند بگذارد؟ مثلا در عراق و افغانستان این را چگونه قبول خواهند کرد؟
I think in those two countries, both of which I served as American ambassador in,
بندیشه من هر دو این کشور که من در آنها به حیث سفیر کار کردم از معتدل شدن رابط امریکا و ایران خوشحال خواهند شد. عراقی ها اکثرا چنین احساس را داشتند که در بین امریکا و ایران گیر ماندند و البته عراق مشکلات خود را با ایران دارد و واضحاً ایران یک همسایه مهم عراق است. من بسیار مطمئنم چون در گذشته از خود عراقی ها شنیدم که این نزدیک شدن ایران و امریکا زندگی آنها را آسان‌تر خواهد کرد. این چیز در افغانستان نیست است چون وقتی من مستقیما با ایرانیان در باره همکاری‌های مشترک برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان صحبت کردم، مقامات افغانستان بسیار خوشحال شدند. اندیشه من کشورهای دیگری در منطقه هست که از نزدیک شدن آمریکا و ایران عمیقاً نگران می‌شوند و ما باید کاری کنیم با آنها نشان بدهیم که هر گونه همدیگر فهمی بین آمریکا و ایران برای ثبات در تمام منطقه است، نه به منفعت یک محور نو در منطقه که اسرائیل و عرب و یا کسی دیگر از آن نگران شود. رایان کروکر دیپلمات سابق دار و ورزیده آمریکا در امور خاورمیانه با رادیو آزادی درباره تحولات اخیر در مناسبات ایران و آمریکا صحبت میکرد و ضمن این مصاحبه قبل از گفتگوی تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت گرفت، از این رو در گفتگو اشاره به این مکالمه تلفنی نشده است. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش ها درباره تحولات تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. دیپلمات های تاجیک در آمریکا میگویند قضیه اشور محمد میرعلیف را پیگیری میکنند که او را بنابر گزارش ها با اتهام تاثیرگذاری به جریان تحقیق بمبگذاری خونین در شهر باستانی آمریکا دستگیر کردند. ابراهیم حلیموف رهبر کنسولگری سفارت تاجیکستان در واشنگتن گفت که آنها از این قضیه باخبرند و شهروندی تاجیکستان و بمبگذاری در مرافون شهر باستان ارتباط ندارد. در این حمله در ماه اپریل سال روان 3 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
ابراهیم حلیموف رهبر کنسولگری سفارت تاجیکستان در آمریکا در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اشور محمد میرعلیف شهروند تاجیکستان که در ایالت فلوریدا بازداشت شده است اتهام تهدید و شاهدی حادثه را قبول ندارد. او افزود بلافاصله بعد از بازداشت اشور محمد میرعلیف با او در تماس شده است و همچنین با مادر میرعلیف که در تاجیکستان به سر میبرد، با وکیل دفاع، همسبقهای اشور محمد و با ماموران زندان از طریق تلفن گفتگو کرده است. با گفته دیپلمات تاجیک، کارمندان سفارت روزهای نزدیک دلیل های اصلی بازداشت میرعلیف را مقرر خواهند کرد.
ما داریم بعضی معلومات های دیگر از خود شهروند و تلیم دوستیوش و دیگر، اما مردمی که با اونا در تماس هستند فقط کمتر وقت طلب میکنه که ما همه جهت اساسنا کنیم و انیق کنیم که سبب اصلی بازداشت این شهروند در چی. لیکن از همه معلومات هایی که ما داریم، نو بس از اون که در واسطه اخبار عمومن دیگر معلومات هایی که نوشته شدن، یگون رابط در حادثه ای که در مثلا شما میدونید گذشته شده بود، یگون رابطی نداره هیچ چیز.
یادآور میشویم سامانه باستان مگزین کام هفته گذشته نوشت که اشور محمد میرعلیف ساعت 6 صبح چهارشنبه 18 سپتامبر با اتهام تهدید به قربانی جنایت بازداشت شده است. گفته می شود او به یک شاهدی پرونده جوان چچن ابراهیم تاداشف که ماه می در جریان تفتیش قضیه بمب‌گذاری ها در مرافون بوستون از سوی یک کارمند اف بی آی و یا بیوروی فدرالی تفتیشاتی آمریکا کشته شده است تهدید کرده است. با نوشته سامانه اشور محمد میرالیف از دوستان نزدیک ابراهیم تاداشف بود و با او در یک منزل بسر می برد. مؤلف افزوده است شهروند تاجیکستان قبل از این که به زندان انداخته شود از سوی اف بی آی بازپرسی شده است و برای او $50,000 گراوپولی معین کردند. ولی آلن مور سخنگوی مابز گفته است که میرالیف در اساس دو حکم که یکی از سوی دفتر شریف و دومی از طرف یک آژانس فدرالی صادر شده است به حبس گرفته شد. آقای مور از افشای نام این اداره فدرالی خودداری کرد ولی گفت که آن اف بی آی نیست. خبرگزاری ریا نوستی از سخنگوی پلیس محلی تویس لیز از سویان اقتباس کرده است که میگوید حبس میرالیف با تفتیش پرونده بمب‌گذاری های بوستون که در آنها برادران چچن جوهر و تیمرلن سرنه ها عیبدار می شوند ربطی ندارد. بر اثر بمب‌گذاری ها در مرافون بوستون در بهار سال روان 3 نفر به هلاکت رسیده بودند. ابراهیم حلیموف رهبر کنسولگری سفارت تاجیکستان در آمریکا اقرار کرد که الحال درباره شخصیت اشور محمد میرعلیف اطلاع کامل ندارد، فقط می‌داند که از تاجیکستان برای تحصیل به آمریکا آمده است و سال‌های اخیر جای اقامت خود را عوض کرده از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر گذشته است. او با تکیه به صحبت با شهروندی بازداشت شده درباره وضع سلامتی اشور محمد و شرایطش در زندان گفت:
با شتان سفر کردگی هستم، از محبس ها دیدن کردگی هم با خودی جبر دید و مخوردگی هستم در مورفی سودیشون جنیب سفارت اشتراک کردگی هست. برای همون حضیر شرایطش نغز است، سلامتش هم ساز است.
با گفته ابراهیم حلیموف از روی معلوماتش در محبس های امریکا شهروندان تاجیکستان نیستند، زیرا آنها بیشتر برای قانون شکنی های ناچیز دستگیر می شوند و بعد از پرداخت جریمه بازداشتگاه را ترک می کنند. مسئول کنسولگری تاجیکستان بازداشت اشور محمد میرعلیف را هم موقتی می خواند، هرچند تهدید و شاهد در امریکا مجازات دادگاهی را در پی دارد. او گفت که این حال تفتیش پرونده ادامه می‌یابد و آن هنوز به دادگاه ارائه نشده است. دیپلمات تاجیک افزود که قرار است روزهای نزدیک در رابطه با قضیه اشور محمد میرعلیف اطلاع بیشتر دسترسشان شود.
سید قاسم قیامپور در باره قضیه یک شهروند بازداشت شده تاجیکستان در آمریکا گزارش می‌داد. بعد یک آگهی برمیگردیم، سر می‌زنیم با کلاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در منطقه کلاب محاکمه دادگاهی دو جراح شروع شد که بنابر گزارش ها برای تابعت یک بیمار به هم در افتادند. هر دو جراح را اگرچه از شفاخانه برای بی‌ترتیبی راندند، اما قرار است دادگاه حکم خود را به زودی درباره آنها اعلام کند. مقامات بیمارستان کلاب میگویند جنجال دو طبیب هیچ ربطی به کار نداشتند، ها خصومت شخصی سبب چنین ماجرا و به حد بی‌آبرویی طبیبان شده است. همکار ما در کلاب مومن احمدی گزارش می‌دهد.
دادگاه نویه واسه بررسی پرونده دو پزشکی که گفته میشد ماه پیش میونی هم با تیغ جراحی زن و زنی کردند آغاز کرده است. همچنین این دو پزشک جراح رو از وظیفه هایش خال کرده شون بیمارخانه مرکزی واسه بنابر ویران کردن ترتیبات کاری از کار آزاد نموده است. مسئولین دادگاه نویه واسه تا صادر شدن حکم در این مورد خاموشی رو اختیار کردند. این در حالی است که قبلا رسانه های محلی با تکیه به منابع خود نوشتند که این دو پزشک برای مبلغ جراحی میانی هم زن و زنی کردند. اما صدرالدین نعمتوف سردکتور بیمارخانه مرکزی نویه واسه زن و زنی پزشکان برای مبلغ جراحی رو آوازه بی اساس و بدنام کننده میداند. او میگوید این دو پزشک در مسئله های خصوصی که با کار هیچ ربطی ندارد همدیگر نافهمی و نسبت به هم خصومت داشتند. با گفته او اینها فقط جنجال کردند و هیچ کارزنی میان آنها صورت نگرفته است.
همه خصومت شخصی هست که دیگه هیچی نیست. ما گفتیم که چند بار ما یه را آگاهی دهانی هم دادیم. ما گفتیم اگه هم آورشون کم نشوه هیچی نگودیم، بعد هم خیلی حادثه سر دادم و او را آزاد کردیم.
نمازعلی صاحب و جوشن پیرنظرف که زن و زنیشون سری زبان هوز به قول مسئولین پزشکانی صاحب تجربه اند، اما تنها با سبب های برای اکثریت نامعلوم میونی هم همیشه بحث داشتند. این دو پزشک از صحبت با ما خودداری کردند و نخواستند در این مورد حرف بزنند. حالا تنها دادگاه معلوم خواهد کرد که چرا آنها زن و زنی و قول دیگر پزشکان اسناد آورنده به نام آنها کردند. اما ساکنان محلی که میونچون اوزهی برای مبلغ جراحی زن و زنی کردن این پزشکان پهن است، رفتاری آنها را درجه نهایی رشوه‌ستانی در بیمارخانه ها ارزیابی میکنند. شرف نیسا موسوی و یک ساکنی ناحیه واسه میگوید معلوم است که پزشک هم در شرایط کنونی به گرفتن مبلغ از بیماران نمیتواند زندگی خوب کند، اما اکثرا این عمل را از دایره انصاف بیرون انجام میدهند. در همین حال صدرالدین نعمت سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه تاکید میکند در جنجال این دو پزشک مسئله گرفتن پاره وجود ندارد، اما نعمتوف میگوید پزشک باید نمونه عبرت باشد و پای نکوکاری مردم کار کند. او گفت
بعضی گپا اگه ایشیش کورچه زده است بسو وی کدگه خیلی گپا نیست و های جنجال کدن خصومت شخصی داشتن چقدر وقت مردم دا مسئله شون هم موندیم خیمو در بین کارگروه خیلی یک حادثه ای که داغ میورم بنامه کورمندوی سوهای تندرستی
موضوع کردیم. ماه پیش در رسانه های محلی خبری نشر شد که گویا این دو پزشک پس از انجام جراحی یک بیمار برای تقسیم مبلغی از نزدیکان او گرفته جنجال کردند که پایانش با کردزنی انجام یافته است، حرفی که مسئولین صحه تندرستی ناحیه واسه رد میکنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
یک مهندس هلندی طرح تلفن موبایلی را پیشنهاد کرده است که در صورت عملی شدن ممکن است بازار تلفن های هوشمند را کساد کند. این تلفن همراه با گفته مهندس هلندی تب دل مشتری خواهد بود و مهمتر از همه می تواند آلودگی های کره زمین را کمتر کند. همکارم سلیم ایوب زاد می گوید که این چگونه تلفن است.
نوترین تلفن هوشمند جهان هنوز ساخته نشده است، اما صدها هزار نفر گفتند که آماده‌اند آن را بخرند. با طراحی این تلفن نو که فون بلوک نام دارد، طراح هلندی دیس هاکنز می‌خواهد بازار تلفن‌های هوشمند را چپه کند. پیشنهاد او ساده است، باید با مشتری این امکان را داد که بخش اساسی تلفن خود را نگاه داشته قسم‌های معین آن، شیشه رو، گوشی، بطری نیرو، حافظه، دوربین و غیره را عوض کرده تواند. شبیه بازیچه‌های لگو که کودکان قسم های آن را جدا و با قسم های دیگر عوض می کنند. اندیشه تلفن دائمی که تنها قسمت های آن تغییر می کنند، به عقیده هاکنز پرتاب های الکترونی جهان را که همه روزه در حال افزایشند و هم خرج مشتریان را به مراتب کاهش خواهد داد. در این آگهی ویدیویی خود در شبکه یوتیوب که آن را علاقه نزدیک به 15 میلیون نفر دیده اند، هاکنز می گوید
هر روز ما میلیون ها دستگاه الکترونی را برای آنکه کهنه یا فرسوده شدند می پرتویم. اما در اصل تنها یکی از قسمت ها سبب شده بقیه دستگاه خوب کار میکند، ولی برای آن پرتوفته می شود که با هدف استفاده دائمی طراحی نشده است.
هاکنز ادعا دارد که فون بلوک او به مشتری امکان می دهد دستگاهش را بنابر ضرورت و در فرصت درکاری قسم به قسم عوض کند.
Let's say this is your phone and you do everything in the cloud. فرض کردیم این تلفن شماست و میخواهید ذخیره نیروی آن بزرگتر باشد. چرا نمیشود بطری کلانتر نصب نمود؟ اما اگر شما صورتگیری را دوست می‌دارید، چرا نشود دوربینی قوی‌تر گذاشت؟ اگر شما به این همه میل ندارید، می‌توانید از آنها دست کشید و گوشک صدا را قسمتی اساسی کنید.
ولی برای عملی کردن این طرح هاکنز را ضرور است سرمایه گذاران، مهندسان و تولید کنندگان را به هم آورد. به این خاطر او از صفحه تندر کلاب، پایگاه جلب حمایت عام، استفاده کرده است. این صفحه با متحد کردن شبکه های تویتر، فیسبوک و تومبلر حمایت کاربران آنها را گردآوری نموده، در یک روز معین مثل یک ترکش اجتماعی یک بار پخش میکند. تا حالا یعنی شام 26 سپتامبر در اینجا قریب 814,000 نفر پشتیبانی خود را از پیشنهاد هاکنز نشان دادند. انتظار می و در یک ماهی گردآوری امضاها شماره طرفداران هاکنز به 300 میلیون نفر رسد. تحلیلگران میگویند طرح فون بلوک واقعی به نظر می رسد، اما تغییر دادن شیوه فعلی استحصال تلفن های هوشمند کاری آسان نیست. در یک پاسخ ایمیلی لورا لامبرت، کارشناس صنعت موبایلی در سان فرانسیسکو، ایده فون بلوک را عالی نامید و افزود تلفن های هوشمند پر از برنامه های قیمتی هستند که کم کسان از آنها استفاده می کنند. اما این اندیشه زمان آزموده خواهد شد که چنین تلفن چگونه لمس می شود، چقدر وزن دارد و اگر از دستتون افتاد چی می شود. خانم لامبرت علاوه کرد که از سوی هم رضایت شرکت های ارتباطی موبایلی ضرور خواهد بود. به همین معنی تحلیلگر صنعت فناوری های اطلاعاتی آمریکا جیف کاگان گفت فون بلوک یک پیشنهاد خوب و نوآورانه است، ولی به چنین شیوه عوض کردن طرز کار ساحه تلفن های هوشمند اگر اصلا امکان پذیر باشد تلاش های عظیمی را طلب خواهد کرد.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری. سپاس که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.